بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات محدث کاشانی بود که حضرت آقا داوود الله العالی در این بخش از تبیین موضوع قنا دارن فرمایشات فیض رو رضوان الله تعالی علیه رو بررسی میکنن. عرض کردیم که حضرت آقا اصل بحث رو طبعا استادشون هست امام بیان فرمودن و اون این است که بعضی ها به فیض نسبت دادن که فیض نسبت به حرمت ذاتی قناع اشکال داره، هم ایشون و هم محقق سبزواری در کفایه و هم مرحوم نراقی در مستند. آقا هم میخوام بفرمان اینطوری نیست. عبارت فیض رو وقتی ما نگاه میکنیم، فیض قائل به حرمت ذاتی قناع هست ولی فعل جمله، و اگر هم فیض میخواد اشکالی رو برطرف کنه، اون تلقیست که بعضی ها دارن که قناع حرمت ذاتیش اطلاق داره تا موارد استثناء رو از باب تخصیص تلقی کنن. فیض میخواد بگه این درست نیست، میخواد با این مسئله در واقع چیز کنه، و لذا عباراتی رو داشتن و عبارات رو خوندن. بعد حضرت آقا میخوان بفرمان که بله، ما دو نکته از خلاصه فرمایشات فیض استفاده میشه کرد که اگر نکته دوم نمی بود در واقع فرمایشات فیض با مختار ما یکی میشد اگه نمی بود نکته دوم. ملزه تعبیرشون این بود که نکته اول قناع به تفصیلی که در بیان فیض آمده به قنای حرام و قنای حلال تقسیم میشود. خب بعید نیست که اگر نکته دوم که خواهیم گفت از کلام ایشان برداشت نشود، قنای حرام در نظر وی همان قنای لهوی گمراه کننده از راه خداست که حاصل نظر ماست. یعنی در واقع آقا میخوام بفرمان اگر ما اون نکته دوم رو که میخوایم بگیم و به نظر ما وارده به فیض، اگر کسی بتونه نکته دوم رو ندید بگیره یا ادعا کنه که نکته دوم از کلام فیض در نمیاد، ما اتفاقا میخوایم بگیم کلام فیض خیلی نزدیکه به کلام ما، و فیض خواسته بگه قنا قیدی داره به نام لهوی که گمراه کننده از راه خدا باشه، نه اون را مطلق لهو. و اگر این قید نبود، یعنی قنا با این قید محرمه ولی حرمت ذاتی فی الجمله داره، نه مطلقا. لذا ما مواردی داریم که قنا هست ولی چون قید لهوی گمراه کننده از راه خدا درش نیست، حلاله. نکته دوم که در واقع اختلاف نظر آغاز با فیض، هم نکته‌ای بود که عرض شد که جناب فیض رضوان الله تعالی علیه فیض کاشانی میخوان بفرمان که در واقع ادله حرمت قنا یعنی روایات انصراف دارن به قنای معهود، و اون قنای معهود یعنی قنایی که علاوه بر خود قنا که حرمت ذاتی داره منظم به محرمات دیگه هم هست. آقا فرمودن نه، ما چنین انصرافی رو قبول نداریم و اینطوری نیست که ما چنین انصرافی رو بخوایم از ادله استفاده کنیم. بله میشه گفت در اون زمان، یعنی زمان صدور روایات، یک کثرت وجودی قنا اینطوری داشته، اما نه اینکه این کثرت سبب یه انصرافی بشه که اون انصراف ظهورساز باشه، نه خیر. و در همان زمان هم قنا بدون منظمات محرم به کار می رفته، کما اینکه اصلا خود آواز رو ما خیلی جاها به کار میبریم بدون اینکه اصلا حالت لحنی درش باشه. ما قبول نداریم این رو، ولی قبول داریم که قناع یعنی آواز فی الجمله لحنیه و فی الجملهش حرمت ذاتی رو تبیین میکنه. این فرمایش ایشون تا اینجا. بعد از کردیم از اینجا میخوان یه اشکالی را در واقع به بیان استادشون است امام بگیرن، که امام زیر مسئله انصراف مطلبی داره که حالا انشالله مطلب رو میگیم. منطور بر این که روشن بشه که فرمایشات آقا کلیت فرمایشات ایشون منطبق با فرمایشات استادشون هست امام رضوان الله تعالی علیه، و در واقع با امام همراهن، الا در یه نکته ای که حالا عرض میکنم، یکی دوتا نکته است. عبارات هست که امام در بحث مربوط به بررسی کلام فیض رو مروری بکنیم اجمالا، که ما دنبال این بودیم که اینا رو بخونیم برای اینکه ببینیم آیا اون تفصیلی که امام در آخر عمر شریفشون دادن مثل عبارت فیضه یا نه، یعنی قناع رو منقسم میکنن به قناع حلال و قناع حرام یا نه. امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه در مکاسب بعد از اینکه اون موضوع قناع رو مطرح میکنن، بعد حرمت قناع رو در ادله بررسی میکنن که ما انشاءالله بعدا همشو میخونیم، یه بخشیشو درباره روایات قول زور و لحوه حدیث اجمالا خوندیم، برای اینکه تکلیف قول زور و لحوه حدیث و دخالت ماده را بدانیم. امام رضوان الله تعالی علیه میرسن به اینجا، ما نصب و الا وعز الاعازه من انکار حرمت القنا به ذاته، همون فرمایشی که آقا هم نقدش رو از کردن، چیزی که نسبت داده شده به محدث کاشانی و صاحب کفایه فاضل خراسانی مبنی بر انکار حرمت قنا، که یه عده‌ای تلقیشون از عبارت فیض این شده که فیض خواسته بگه قنا حرمت ذاتی نداره اصلا ولو فی الجمله. این نسبه. بعد امام عبارت رو میخونن، رون رو به ما نسبه الا المحدث الکاشانی و فلان صاحب کفایه فاضل خراسان انکار حرمت قنا و اختصاص الحرمه به لواحقه و مقارناته من دخول الرجال على النساء و اللعب بالملاهی و نحوه ما ثم تعنو علیه ما به ما لا ينبغی. بعد امام میخواد بگه بعد از که این نسبت رو میدن به اینا، تعنو شروع کردن طعنه زدن به این دو فقیه، محدث کاشانی و فاضل خراسانی، که این خلاصه اشکالاتی به اینا گرفتن به مالای هم بقی. امام میخواد بفرماد بخواه خلاف ظاهر کلام الاول فلوافی، این چی که به فیض نسبت داده شده خلاف ظاهر کلامشه در وافی، و محکی المفاتیح و المحکی انسانی، در خلاف ما ظاهر وافیه و محکی از مفاتی و محکی از خلاصه قول ثانی، یعنی کفایت الفقه و کفایت الاحکام که مال فاضل خراسانی. چرا؟ بل ظاهر من هما، بلکه ظاهر از خلاصه فرمایشات این دو فقیه اینه که ان القنا قسمه، اینا نخواستن بگن قناع حرمت ذاتی نداره، بلکه خواستن بگن ما قناع حق داریم و قناع باطل داریم، قناع باطل حرمت ذاتی داره، البته ملحقات حرام هم داره، قناع باطل، قناع حق هم که مباحه، هیچ اشکال نداره. فالحق هو التقنی بالاشعار المتزمنه، قناع حق کدومه؟ قناعیست که شما تغنی کنی اما با اشعاری که المتزمنه لذکر الجنت و النار و تشویق الادار القرار، و الباطل ما هو متعارفون فی مجالس اهل، مجالس اهل الله که مجالس بنی امیه و بنی العباس. امام بخواد اینو بگه، قال فی الوافی، عبارت وافی رو ذکر میکنن، تقریبا همون مطلبی که سید بزرگوار امام حاضر ما رهبر فرزانه انقلاب دام ظله العالی بیان فرموده، اما ترجمهشو خوندیم. ثم ذکر عبارت الاستفسار فقال یستفاد من کلامهی، اینا بعد کلام استفسار رو ذکر میکنه، بعدم همون نتایج رو میگیره که بله ما حرمت رو اینطوری داریم، حرمت فی الجمله داریم، اما قناعی که حرمت فی الجمله داره همراه با محرمات دیگه هم هست. امام رضوان الله تعالی علیه همین مطالب رو نقل میکنه، همین نتیجه رو میگیره. و انت خبیر به ان ظاهر هذه العباره بر صریح و صدرا و ذیلا ان القناع على قسمه قسم محرم و ما هو ما قارن تلك الخصوصیات. یعنی چی؟ یعنی ان القناع المقارن لها حرام، ان القناع المقارن لها حرام، لا ان المقارنات حرام فقط. پس ما هم مقارن رو که مقارن این محرمات حرام میدانیم، هم مقارناتش رو حرام میدانیم. نمیخوایم بگیم حرمت ذاتی قناع ولو فی الجمله وجود نداره. چرا؟ شاهدمون چیه؟ به خاطر همین که چون خودش ذاتن حرامه و لحاظه حرام اجاره اینو حرامه، تعلیمشون حرامه، استماع حرامه. لذا به نظر ایشون، به نظر امام رضوان الله تعالی علیه، این ما نسب غلطه. اگه کسی بخواد بگه فیض انکار حرمت ذاتی کرده اشتباه میکنه. و قسم محلل که همون قناع محللی است که خلاصه اشاره شد. ولذا جناب امام میفرماد به هازا امرون لم یثبت انه خلاف اجماع. شفافی خلاف اجماع صحبت نکرده که تعنبش بدی بزنید. او خلاف المذهب، بگید خلاف ضرورت مذهبه، خلاف اجماعه. حتی یستوجب صاحبه اتن و نسبه الی خرافه و الاراجیل، تا اینکه شما بهش تن بدین بزنید و بگید که اینا خرافه و اراجیفه. مثلا بعد امام میفرماد اینا که هیچ، و قد اختار النراقی اختاره هن نراقی فی المستند، نراقی هم در مستند همین اختیار کرده. و بعض من تأخره ان، که مستند و شیعرم ایشون میفرماد برید ببینید، که ما لا یستوجبه من استثنى القرآن و غیره، همطور که اگر کسی از قناع محرم مستثنیاتی مثل قرائت قرآن یا مثلا قناع در عروسی ها را استثنا کرد، این مستوجب چنین تعنی نیست. شما چطور به اونا تعنی میزنید؟ اینا هم همینطور، منتها اونا تخصیص میزنن، اینا میگن این موارد تخصصا خارجه. یعنی اصلا تو موضوع ادله حرمت نیست، نبودن از اول. بعد فالصواب، صواب همون کاریست که شیخ اعظم انجام داده که حالا ما بعدا میخونیم عبارت شیخ رو. شیخ اعظم برهانی با اینا برخورد کرده، ان یجاب عنه بالبرهان کما صنع الشیخ الانصاری. اصل حرف مشکلی نداره. بعد امام میفرماد اولا اینه که ما نظر کنیم به ما یستدل به علی هذا تفصیل، آیا واقعا در لسان ادله قناع مطلقا محرمه یا قناع به قید لحویت مثلا محرمه، که مختار آقا همینه، که ما وقتی به لسان ادله نگاه میکنیم قبلا هم آقا فرمایش فرموده بودن که از تو ادله در نمیاد که قناع مطلقا محرم باشه تا مستثنیات تخصیص بخوان. آقا میفرمانی حرف خوبیه، فیضم همینو میخواد بزنه. بعد نکته دوم کلام فیضه که محل اشکاله، که حالا ما اینا رو خونیم برای این. بعد امام شروع میکنن این بحث ادله رو بحث کردن که ما انشالله بررسی خواهیم کرد. ما فعلا داریم موضوع رو درست میکنیم. پس قناع در واقع مطلقا محرم نیست از نظر فیض، مطلقا محرم از نظر امام اینطوری. و چون قناع مطلقا محرمه، مستثنیاتش تخصیص حکمی میخوره. لذا در واقع امام اصل این مطلب رو که آقا درباره مختار محدث فیض کاشانی قائلند رو خود امام قائله. آقا هم ملاحظه کردید همین مطالب و همین عبارات رو داشتن. و رضا انصافا آقا از استادشون سید امام تو این جهت تبعیت کردن. نقدی که امام به بعضی از فقهایی که خلاصه به ما لا ینبغی به فیض اشکال کردن که حرف خلاف اجماع و خلاف ضرورت مذهب رو میزنید، آقا هم همین نقد و محقق خویی دارن، چون محقق خویی هم میتوره همین تلقی رو کرده که فیض سخن خلاف اجماعی داره. پس این بخش اول همراه فرمایشات آقا با فرمایشات استادشون هست امام رضوان الله تعالی علیه و توضیحات شده. اما بخش دوم که ما تو روایات بریم، نه یا آقا میخواد بفرمان روایات دلیلی بر اطلاق حرمت غنا نداریم، لذا ما مختارمون مانند مختار فیض به الا اون نکته دومی که حالا میخوایم بحثش کنیم، اشاره بش کنیم و دیروز هست آقا بهش اشاره کردن. این در واقع در این بخش دوم آقا مخالفه، امام مخالفه که نه، ادله اطلاق حرمت غنا رو مطلقا میرسونه. لذا اون اشکالی که آقا به شیخ اعظم گرفتن رو آقا امام قائل نیست. اشکالی که آقا به شیخ اعظم گرفتن این بود که شیخ اعظم میخواست بگه که قناع در عروسی ها هم در واقع قناع لحنیه. آقا فرمودن نه خیر قبول نداریم، فیضم بخواد بگه قبول نداریم، اونا تخصیص نیستن، تخصصا خارجن. ولذا تخصصی اونجا به وجود میاد، نه تخصیصی که خوندیم دیروز. شیلا مال همین نکته است که ما در ادله دلیلی داریم بر حرمت مطلق غنا یا نه، که انشاءالله بحث میکنیم. اما بخش بعدی مال این در واقع جمله است که بعد از این که ما ادله رو بررسی کردیم، امام مطلبی رو میخوان نقل کنن که اگر کسی ادعای انصراف ادله را کرد، دعوا انصراف الادله الى القناع المتعارف المعهود في زمن بني امیه و بني العباس كما هو من متمسكات الكاشاني والخراساني في جمله من كلامه ما. امام ادعاشون اینه، اینا ادعا دارن که ادله اطلاق داشتن، اطلاق اولیه، ولی انصراف دارن به در واقع قنایی که در واقع منظم به محرمات دیگه باشه. بعد امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن که این انصراف باطله. در بطلان این انصراف هم تقریبا همون تعابیری هست که حضرت آقا در نقد انصراف میارن، در نقد انصراف. منتها امام یه نتیجه میخوان بگیرن که اگر کسی چنین انصرافی رو ادعا کرد و تونست این انصراف رو ثابت کنه، اون موقع ممکنه بهش بگیم تو نمیتونی فتوا بدی به حرمت ذاتی قنا ولو فی الجمله. اگه واقعا انصراف چنین انصرافی وجود داشته باشه، آقا دامزلو میخوان اینجا با امام درگیرشن بگن نه، ما چنین انصرافی رو در کلام در واقع آقای محدث کاشانی داریم، چنین ادعای انصرافی داریم و ما هم مثل شما نقد میکنیم که این انصراف وجود نداره و مخل به ظهور اطلاقی نیست، چون چنین در واقع انصرافی مخله که توضیح دادم از کثرت استعمال بیاد. اما این لازمی رو که شما میخواید بار کنید و قبول نداریم. لذا استاد ما ضمن اشکالات خود بر نظر فیض در این مسئله آورده اند که این ضمن رو عرض کردم، یعنی من بقیه اشکالات امام رو قبول دارم و با امام سیر کردم و گفتم که بیان امام نسبت به فیض اینه و نمیشه به فیض نسبت این کار حرمت فی الجمله رو داد و قائل فیض و این بعضی اگر این نسبت رو میدن اشتباه میکنن و حقم اینه که ما بحث ادله رو بررسی کنیم، اون روال رو دارن و خواستن تو ادله اثبات اطلاق حرمت کنن برخلاف فیض که خواست حرمت فی الجمله رو درست کنه نه مطلقا. اما به اینجا که میرسیدن امام خواستن میگن لازمه ادعای انصراف روایات التزام به اختصاص تحریم قنا به قنایی است که همه آنچه که در آن مجالس ملعون متعارف بوده از قبیل اختلاط و فلان و فلان و فلان را در بر داشته باشد و در صورت فقدان یکی از آن امور متعارف باید قائل به جواز شد. امام رضوان الله تعالی علیه نمیخوان بگن خود محدث کاشانی چنین قولی رو قائله، نه، امام میخوان احتجاج کنن بگن اگر انصراف درست میبود شما باید اینطور فتوا میدادی. اگر فرض میکردیم چنین انصرافی وجود میداشت اون موقع شما باید میگفتید که قناعی حرمت فی الجمله داره که از نوع مجالس لهوی متعارف در بنی الامیه و بنی العباس باشه، باید اینطور فتوا میدادید اگر اون انصراف درست باشه. آقا میخوان بگن نه ما خود اون انصرافه را قبول نداریم، اما اگه اون انصرافه هم میبود این که آیا چنین فتوایی لازمه بدیم یا نه، آقا میگن اینجا ما مخالفت داریم، این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون آقا میگن که ظاهر کلام فیض اینه که قنا به ذات محرمه، نه به خاطر اون در واقع ملحقات. خب امام میخوان بفهمن بله ما هم قبول داریم ظاهر کلامش اینه، من عمدن عبارت امام رو خوندم که بگم اون مطلب از خود امامه که امام قائل به اینه که ظاهر کلام فیض اینه که قنا حرمت به ذاته داره، مقارناتش هم محرم جدایی هستن. بله این مسلمه که فتوای فیض اینه، ولی ما اینجا الان بحث سر فتوا نداریم، بحث سر لازمه یه انصراف رو داریم بحث میکنیم. خوب دقت کنیم به این اختلاف آقا و استاد، پس امام باید نظر بدیم که به نظر حق با امامه، حق با امامه به این جهت که امام رضوان الله تعالی علیه خودشون رو بپرسید که فیض فتواش چیه، میگن فیض فتوای به حرمت فیض جمله قنا داره و ما نسبه به علل فیض غلطه که ایشون بخواد حرمت ذاتی رو انکار کنه، این تمام. اما مستمسک فیض که فیض تمسک کرده بهش اینه که انصرافه، اگر انصراف درست میبود این فتوا رو نباید بده فیض، ما دیگه دلیلی بر حرمت ذاتی بلو فیض جمله نداریم چون ادله اینا، این ادله اگر انصراف پیدا بکنن به در واقع به مواردی که مثل مجالس بنی الامیه و بنی العباسه، باید اون موقع میگفتیم ما دلیلمون بر حرمت قنا این روایاتن و این روایات محمولن بر قناع متعارف بر زمان بنی الامیه و بنی العباسه، یعنی مجالس لعبی که مجموعه از محرمات درشون واقع میشه. امام میخوان بگه این لازمه مبنای شماست، دلو فتوای شما این نیست. آقا میخوان دفاع کنن این اشکال وارد نیست، زیرا ظاهر سخن فیض به وضوح میرساند که مراد وی از قنای محروم در آن زمان قنایی است که فی الجمله مقارنه با حرام باشد. او برای مقارنات حرام چند مثال ذکر میکند، نه اینکه شرط حرمت قنا در نظر او اقتران قنا با آن محرمات باشه. ها ببین، اگر سوال اینه، امام میگه اگر ادعای انصراف کرد و گفت ادله انصراف دارد، یعنی انصرافی که ظهور سازه، اون موقع معناش این میشه که در واقع از ادله دارن میگن ما باید فتوا بدیم ظاهره از ادله این است که قنا مقید به محرمات دیگه محرمه، و اگر قنا مقید به بقیه محرمات نباشه محرم نیست. به این در واقع میدونید چی میشه؟ یه جمعی میشه بین دوتا مطلب، ما از یه طرف حق میدیم به محقق خویی که محقق خویی به آقای به محدث کاشانی نسبت بده که تو منکر حرمت فی الجمله هستی برای ذات قنا، اون نگاه کرده که نه به دلیل ایشون، گفته دلیلت انصرافه و اگر انصراف تام باشه باید فتوات این باشه، و حق نمیدیم به محقق خویی به خاطر اینکه میخوان بگیم نه محقق خویی ایشون صریح فتواش این نیست که شما میگید، ولی لازمه دلیلش اینه. لازمه دلیل انصراف، اگر انصراف انصراف درست فنی باشه که یک تغییری در واقع موضوع ایجاد کنه و ظهور ساز باشه برای این ادله، حرمت اطلاق حرمت قنا که از بین میره هیچ، بلکه حرمت قنا مقید میشه به مجلس لحو، لحوی از نوع لحو مجالس لحوی بنی الامیه و بنی العباس. یعنی یک نکته ایست. لذا در واقع تو جنبندی بگیم ما سه مطلب پیدا میکنیم: یک، فتوای محقق محدث کاشانی، فتوای او. دو، ادعای انصراف او. سه، لازمه ادعای انصراف او. فتوای او حرمت فی‌الجمله است و اونم قنایی است که قید لحویت درش باشه. درست نمیشه گفت حرف خلاف اجماع و خلاف ضرورت مذهبی زده باشه که بخواد اصل حرمت رو انکار کنه. نخله، حرمت فی‌الجمله فتواشه، این فتواشه. دو، ادعای انصراف او، ما چنین انصرافی رو از اون نمیپذیریم، چون این انصراف، انصراف ناشی از کثرت استعمال که ظهور ساز باشه نیست. این دوتا مطلب کاملا درست و مورد اتفاق امام و آقا هستند. سه، لازمه این دلیل، اگر دلیل انصراف درست باشه، لازمه چنین انصرافی که اگر انصراف درستی وجود داشته باشه، نه اینجا دیگه حق با امامه، لازمه چنین انصرافی اینه که من بگم فقط قنایی محرمه که از تو دلیل در بیاد، دلیلم انصراف داره به قناع بنی امیه. اینطوری لازمه چنین انصرافی اینه. لذا امام رضوان الله تعالی علیه بخواد بفرماد ببینید این سازمان مطلب ما میشه با محدث کاشانی. و البته مطلب چهارم اینه که از تو ادله ما چی در میاریم، اینم اختلافی است بین امام و آقا، بین آقا و مشهور. اونا میگن از ادله حرمت مطلق قنا در میاد، آقا میفرماد نه، از ادله حرمت مطلق قنا در نمیاد، حرمت فی‌الجمله قنا در میاد. و اون موقع حکم حرمت میتونه مستند باشه به کیفیت لحوی، ماده باطل یا مقارنات حرام. این در واقع جنبندی این مرحله است. با این فضا که ما جنبندی کردیم و حالا عبارت امام رو هم حتما شما ملاحظه کنید که در این قسمت عبارات خوبی دارن امام که فیه مضافن در ذیل مسئله انصراف الى عدم مجال حاضر دعوا فی بعض روایات که صحیحت علی ابن جعفر الاخیر از ظاهره فلمن ان الجلوس عند من یتقنا من غیر ان یکون هنا معاصن اخر که المزامی و غیرها که ما و ظاهرها. در خیلی از ادله قنا و اطلاق حرام بدون ملحقات. و که حسنت عبدالعلا عدال لعلا ان التقنی به مثل الفاظ تحیه ایزن حرامون و من الباطل و هی مفسرتون لسائر روایات. خلاصه من کون القنا باطلن و انهو به ذاتهی باطلون و لحون و زورون لا به ملحقاتهی و به مدلول الکلام المعروض له. یعنی اون ادله قسم دوم که کیفیت رو مطلقا محرم میکنه، کاری هم حتی به ماده نداره. بعد توهم انصراف رو هم میشه با این ادله دفع کرد. بعدم امام میخواد بگه این انصراف هم انصراف ناسی از کثرت وجودیه نه کثرت استعمال، رضا ظهور ساز نیست. مضافاً الى ان کثرت افراد طبیعت فی قسم لا توجب الانصراف، این انصرافی نیست که ظهور از بین ببره، اطلاق محکمه. بعد اشکال سوم اینه، مضافاً الى ان لازم من دعوال انصراف الى اشباه ما تتعارف فی عصر الامویین والعباسیین الالتزام به التزام، نه اینکه اون فتوا رو نداده، اون نظرش این نیست، ولی باید ملتزم به این بشه، الالتزام به تخصیص تحریمه اینا،
باید اگر انصراف انصراف ظهور ساز باشه و ما چنین انصراف ظهور سازی داشته باشیم و بپذیریم از ایشون، اون موقع باید ملتزم بشیم به اینکه حرمت مختص اون مجالسه، ولی اگر اون مجالس نباشه حرمتی در کار نیست. ببین این در واقع جنبندی این مطلب خواهد شد. حالا با این زمینه جنبندی وارد اون فضا بشیم ببینیم اون نتیجه‌ای که لذا ما تو اون مسئله سوم نظرمون نظر خود امامه. حالا در ادله که آیا ادله حرمت مطلق رو دارن یا نه، انشاءالله اونم که وقتی وارد حکم شدیم بحث خواهیم کرد. الان سر موضوع میخوایم بحث کنیم. بله، ولی خود محدث کاشانی فتواش نه، فعل جمله حرمت ذاتی دارد قنا، و قنا منقسم است به قنا محلل و قنا محرم. این فتوای خود محدث کاشانی است و در واقع عسکرم یه طور جمع میشه. یه حقی به آی خویی میدیم، یه حقی به صاحب مفتاح الکرامه میدیم، بعد بقیه ای که فکر کردن فتواش جواز ذاتی قناعه، اونا که انه دلیلش رو دیدن گفتن باید ملتزم به دلیلش بشه. اینطوری. حالا انشاءالله یه مرور مختصری هم سر عبارت شیخ در ذیل فرمایش فیض داریم، بعد اون بحث اصلیم رو نهایی کنیم که بالاخره امام رضوان الله تعالی علیه اینجا ابتداعا حرمت با حرمت ذاتی قنا مطلقا کار کردن، آخر عمر شریفشون چه اتفاقی افتاده، آیا تفصیل در موضوع و به تبعش تفصیل در حکم یا نه، تخصیصی اتفاق افتاده مثل بقیه مخصصات، تا انشالله تتمه بحث رو فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.